سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای کارن با 36 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه: تو چه کار می کنی که لغزش نکنی؟ سدی جان، جلسه در اختیار شماست.
خیلی ممنون، مرسی ابراهیم جان. های کارن.
Good morning.
Good morning, Karen. How are you doing?
I'm great, thank you. You are the interpreter?
Yes, I'm the interpreter. My name is Sedi. You're welcome to Iran and go ahead and start right on.
All right, so it's time for me to start, yes?
Yes. Time for you to start.
All right. Hello, Tehran. My name is Karen, and I'm an alcoholic.
Can you hear me?
I can hear you. Am I supposed to hear you translating?
Okay. I cannot hear you very good. Could you speak up or get closer to your microphone?
I will try. I actually don't know where the microphone is, but
آقای برم، شما صدای خانم کارن رو خوب داری؟
بله بله، صداشون یکم ضعیفه.
Okay, I have the microphone as loud as it can go. That's the speaker on my end, and I'm about 8 inches away, 10 inches away from the camera. Is the sound okay?
Karen, I cannot hear you.
صداشون واضح و مشخص. آره، برای من خوب متوجه میشه.
Could you start again one more time?
Sure. My name is Karen.
من صدای خودت هم ندارم.
My name is Karen. I'm an alcoholic. Is that better?
Okay, are you good now? Yeah, it's great. Go ahead. I hope it stays that way.
Okay. All right, because I don't know what else to do from my end. So good morning, everybody. Let's see, one of the many gifts that I have received of sobriety is that this unemployed and failed lawyer managed to get her career back and ended up with a 27-year career with the California court system as a commissioner judge in various courts. And there I worked every single day with interpreters in all languages. So sharing with you today, an interpreter feels a little bit familiar, except that I can't see everybody. So thank you to the interpreter, and thank you to Ali, and thank you, I guess, to my sponsor, who was not able to make it, and she asked me to speak instead. So let's see, at the very end of my drinking, which was 1985, I was drinking a bottle a day and laying on the sofa in my living room, and pretty much I would wake up, drink, pass out, and then drink, pass out, and repeat over and over and over again. I just didn't want to feel the way I felt. And on August 15th, 1985, I woke up with a realization that this is never going to end. I, no matter how hard I try, once I start drinking, I'm completely unable to stop. And where can you go from there? Drinking was the solution to my problems and my bad feelings and my depression. And I just didn't know what to do. I had been going to another 12-step group for a few weeks. It's called Adult Children of Alcoholics. And it was there that I heard someone talk about not being able to stop drinking. I never knew I couldn't stop. I knew that once I started drinking, I didn't want to stop. But I didn't know I was unable to stop. And that were those were the key words that gave me my what we call an aha moment, when I went, oh my gosh, I'm an alcoholic. I tried really hard to not become an alcoholic. Alcoholism is in my family. My father, mother, grandmother, my uncle, my cousin, and eventually my brother and my sister, all alcoholics. So I tried really hard to not be an alcoholic. And I kept thinking, why me? Why is this happening to me? Why am I not able to control this thing that I know is a problem? I know it caused horrible scenes in my family. And I...
Hey, Karen, could you stop a little?
Yes.
Karen, since I lost you a couple of times, can I ask you a question? You said you're a judge and a commissioner, right?
A commissioner is a judge in California. It's a kind of a judge.
Okay. Let me go ahead. And you had alcoholic parents. Let me go ahead and get what I got. Translate what I got. سلام به دوستان عزیزم. من کرین هستم. یک الکلی. Do you have 27 years of sobriety?
36 years.
36. I'm sorry, Karen. It's the internet. I'm okay now, I guess. من کرن هستم، یک الکلی. به عنوان یک کسی که درس وکالت و اینا خونده و نتونسته باهاش کاری بکنه، من الان تو این برنامه با 36 سال هوشیاری تونستم که در کالیفرنیا قاضی بشم و از علی راهنما و انجمن میخوام الان تشکر بکنم که تونستم بیام تو ایران و با شما صحبت بکنم. کرن به من اینجوری گفت، اینجوری که فهمیدم، ببخشید اینترنت هم قطع و وصل شد، که از خانواده الکوهالیک اومده. پدر، مادر بزرگ، دختر خاله، پسر خاله، اینای کرن الکلی بودن. و میدونید بچه ها راجع به الانان ما قبلا صحبت کردیم، یه برنامه هست به اسم فرزندان بالغ الکلیا، Adult Children of Alcoholics، مال وابسته های الکلی ها هستش. و اونجا کرن یه مقداری متوجه مسائل الکلیزم و اینا شده و میگه که من همیشه سوال میکردم که چرا این اتفاق الکلیزم باید الان برای من بیفته و چرا وقتی من میخوام مشروب خوردنم و قطع کنم یا کنترل بکنم نمیتونم این کارو بکنم. من در عزم از گروه معذرت میخوام، اینترنت من به شدت نوسان داشت و اینایی که شنیدم رو بهتون گفتم. کرن گو هد.
Would you like me to stop more frequently? I'm used to working with an interpreter with simultaneous translation.
I would like for you to stop, but the problem is the internet. I keep losing you. Go ahead and let's try a little bit more. Let's see what happens now.
Okay, let's see. I am... When I first got sober, I couldn't figure out why I was an alcoholic when I tried so very hard to not be. And so in those days, in 1985, there was no internet. I had to find books. And I read books on alcoholism and the physiology of alcoholism. And you can Google it now. There's lots of information on the internet, the physiology of alcoholism. And so what happens with alcoholics is our bodies are actually different from non-alcoholics. Our bodies do not have the ability to metabolize alcohol the same way a non-alcoholic body metabolizes alcohol. And so when we take a drink, the alcohol goes through our stomach and small intestine, and it starts getting absorbed into the bloodstream, and it converts to, it converts to...
It's okay.
chemical, it converts to chemicals called acetate and another one called acetaldehyde, which is very, very toxic. In a non-alcoholic, their bodies will expel those toxins through the kidneys.
And okay.
Let me finish that thought.
I didn't know all of that. Okay, go ahead.
But in an alcoholic, the toxins build up, and that's what gives us the hangover and the craving for more and the shaking and the emotional swings and even seizures and death. But that's my pausing place.
Okay. خب کرد میگه اولی که من هوشیار شدم نمیتونستم بفهمم اصلا که من چرا الکلیم و مخصوصا زمانی که سعی میکنم یک الکلی نباشم ولی بازم من یک الکلی هستم. من اون موقع در سال 1985 اینترنت وجود نداشت و باید میرفتم میگشتم دنبال کتاب تا راجع به الکلیسم مطالعه بکنم، اما الان تو گوگل میتونی بری و سرچ کنی و یه عالمه چیزهای مختلف راجع به این مریضی بفهمی. میدونید الکلی ها یکی از مسائلشون اینه که بدنهاشون با بدنهای آدمهای غیر الکلی فرق داره. مثلا در آدمهای غیر الکلی یه اتفاقی نمیفته، مثلا که تو بدن الکلی قدرت نگه داشتن مشروب از نظر متابولیکی وجود نداره. وقتی که یه الکلی مشروب میخوره، مشروب میره تو معده‌اش و تو روده کوچیکش، بعد میره از طریق اون سیستم گوارشیش وارد خونش میشه و یک ماده‌ای به وجود میاره که مواد سمیه، فکر میکنم کریم گفت استیتالتاهای یه چیزی تو اون مایه، و این مواد سمی جمع میشه تو بدن و روز بعد باعث خماری و هنگوور و ویار و لرزش دست و اینجور چیزا و حتی سکته مغزی و باعث مرگ میشه. اما در آدم های غیر الکلی وقتی که مشروب میخورن از طریق کلیه هاشون مواد سمی دفع میشه و این اتفاقات تو بدناشون نمیفته. اینطوریه که به همین دلیل الکل یک آدم الکلی رو میتونه بکشه ولی یه آدم عادی رو نه، فعل و انفعال های دیگه ای تو بدنش به وجود میاره. Karen, I explained everything you said.
Excellent, thank you. I'll try and pause more frequently. All right, so having grown up in a family of alcoholics, it's very, very common for children and spouses too, I suppose, to have depression and uncontrolled anxiety and fear. So by the time I was 15 and found alcohol and drugs too at the time, I of course did not think I had a problem. In fact, it was fun, except for when you're drinking a lot, I compromised my personal values. I said things and did things and went places that I knew were wrong. And they were wrong for me, not because other, well, partly because other people thought they were wrong, but because I didn't want to. And when you do that, when you compromise your own personal values, I ended up with lots of guilt and shame and remorse and depression. And the cure to those bad feelings was to drink. And when I drank, I didn't feel those feelings.
Okay. کرین میگه که به عنوان کسی که توی خانواده الکلی بودم میتونم بگم که خیلی عادیه برای بچه ها و برای حتی همسرهای الکلی ها که مدام دچار استراب و افسردگی و اینها باشن، چیزی که الکلی ها در مشروب پیدا میکنن.
و من فهمیدم که وقتی که الکل میخورم میخوردم آدم الکلی مجبور میشه یه کارهایی بکنه به خاطر مشروب خوردنش که برخلاف ارزش‌های شخصیشه و کارهایی که میکنه که برخلاف اون ارزش‌هاشه باعث احساس خجالت، احساس گناه و احساس پشیمانی زیاد میشه در اون شب. و اون شخص الکلی که مشروب خورده و دچار این احساسات خجالت و گناه و پشیمانی و شرم میشه، راه حل رها شدن و خلاص شدن از این احساسات رو دوباره تو مشروب بیشتر خوردن پیدا میکنه و این یک چرخه‌ایه که فرد الکلی میفته توش و هی میچرخه، از این احساسات به مشروب بیشتر، در اثر مشروب بیشتر دوباره به وجود اومدن این احساسات. کارن؟
Thank you. So there's a word in English that means stop, and the word is halt, spelled H-A-L-T. And in AA, we use that word halt to stand for H for hungry, A for angry, L for lonely, and T for tired. And what we say in AA is don't let yourself get too hungry, too angry, too lonely, or too tired, because if you do, then you're likely to drink. And the same goes for guilt, shame, and remorse. Go ahead, Madam Interpreter.
Okay. Karen میگه که توی انگلیسی AA یک کلمه رو اولش به هم چسبونده مثل اکرونوم که بهش میگن HALT که خلاصش میشه گرسنه، دو کلمه دوم خشم و عصبانیت، کلمه سوم تنهایی و انزوا و چهارمیش خسته. میگه تو ای ای میگن این چهار تا چیز برای تو اتفاق نیفته، چون اگه خیلی عصبانی بشی، خیلی تنها باشی و خیلی خسته بشی، امکانه که مشروب بخوری هستش. و مترادفش هم از این طرف اگه خیلی احساس گناه پیدا بکنی، اگر احساس خجالت پیدا بکنی و اگر احساس پشیمانی داشته باشی، اینها هم به همون صورت تو رو میبره به طرف مشروب خوردن. اونا جنبه های فیزیکیشه، اینا جنبه های روحیش. کارن؟
Thank you. So I have a friend in AA, and she says, the woman I was drank alcoholically. The woman I was will drink again. So I absolutely must change so that I won't drink again. I have to take action by working the 12 steps to avoid those feelings and to heal the those bad feelings from the past. Madam Interpreter.
اوکی. میگه یه دوستی دارم تو ای ای که میگه اون زنی که من بودم به اون شدتی که من مشروب میخوردم قطعا اگه همون بمونم بازم در آینده خواهم خورد. اون شخص که من بودم باز هم مشروب میخوره، بنابراین من باید عوض بشم، تغییرات بنیادین در من به وجود بیاد که نخورم. و این عوض شدن از طریق اعمالی است که من انجام میدم به واسطه 12 قدم انجمن الکلی‌های گمنام. کارن؟
Thank you. So in August 1985, I woke up with the realization that I'm not able to stop drinking, and I called AA. And the AA central office in San Diego sent me to the closest Alano club, a club for alcoholics. And from there, and doors started opening to help me recover. So I was directed to a charity organization here that provided a 7-day detox program for free. I had no insurance. I wasn't working. I had nowhere to go. And I went to this detox program. I had very severe alcohol withdrawals, including alcoholic hallucinations, where my brain was firing off. I saw pictures of babies being skinned alive and flashes of horrible, horrible things. I was shaking. I had tremors, it's called, shaking from head to toe. And I was on the verge of having an alcoholic seizure, but I got medical help, and that did not happen.
I'll
start saying pause when I'm taking a break for you, okay?
Great. That's great. Okay. Pause now. Okay. در ماه آگست سال 1985 یه روزی بالاخره من بیدار شدم با این درک که من نمیتونم مشروب نخورم. بنابراین گوشی تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به AA سان دیگو. اونا منو معرفی کردن به یه جایی به نام الانا کلاب که مال الکلیاس، و از اونجا درها برای من شروع شد به باز شدن. یک انجمن خیریه‌ای بود که منو فرستادن اونجا برای سمزدایی به مدت 7 روز، چون که من نه بیمه داشتم نه چیز، و میدونید من اونجا که بودم تو این مدت انقدر وضع من از نظر الکلیسم خراب بود که یه چیزایی میدیدم، یه چیزایی حالت توهمی حس میکردم. مثلا فکر میکردم که سرم آتیش گرفته، فکر میکردم که یه بچه هایی هستن که دارن پوستشون رو میکنن. مدام لرزش داشتم، مدام به حالت های قش داشتم و در معرض سکته مغزی بودم، تا اینکه اونا اومدن و به من از نظر دارویی و بیمارستانی کمک کردن، به من دارو و اینا دادن. این حالتهای الکلیز به من دست می داد. کرن؟
Thank you. So once I joined AA, I was also directed to a women's alcohol recovery home where I lived with 20 other women for a year. Now there's not so much money, and so now the programs are more like 3 or 4 months instead of 12 months. But still, it was wonderful. I got a sponsor. I worked the steps. I immediately started doing service work, helping wherever AA needed help. I learned to meditate, and the AA promises started coming true for me. I went back to school. I got a job as a lawyer. I got married. I had 2 sons. Then I got appointed to the court, where I had a 27-year career, the career of my dreams. It was awesome. But it wasn't all. It's not that things didn't go wrong in my life. I also had 2 miscarriages, the death of my grandmother and both parents, and a very, very painful divorce. But AA and Al-Anon together gave me the skills and supported me through all the bad times as well as the good times. Pause.
Okay, great. من وقتی که اومدم به AA توی یک گروه بهبودی زنا خانم ها اونجا وارد شدم و برای 1 سال با خانم های دیگه الکلی زندگی کردیم توی یک جایی. اما الان دیگه پول کم شده و اون 1 سال تبدیل شده به یه دوره 3-4 ماهه، ولی اون 1 سال برای من عالی بود. من اونجا راهنما گرفتم، قدم کار کردم، خدمت کردم و هر جا که AA نیاز به کمک داشت انجام می دادم. و اونجا بود که وعده های AA برای من شروع شد به عملی شدن. وعده ها خودش رو نشون داد به من. من شروع کردم، رفتم به درس خوندن، یک کار واقعی پیدا کردم، ازدواج کردم، حاصلش 2 تا پسر بود، ورود پیدا کردم به دادگاه و یک شغلی که الان 27 ساله دارمش، یعنی وارد کار قضاوت و اینا شدم. و میدونید البته که چیزهای خیلی عالی هم همیشه نبوده سر راه من. من 2 تا سقط جنین داشتم، مرگ پدر و مادر بزرگم رو تحمل کردم، یک طلاق رو از سر گذروندم. اما انجمن AA و الانان دوتاییشون با هم دیگه دست در دست چون کرن گفت از خانواده الکلی هم میاد و همین دلیل الانان میرفته. این دوتا انجمن با همدیگه حمایت لازم رو به من دادن که من بتونم از این چیزها عبور بکنم و از اون جایی که بودم به اینجا برسم. کرن؟
Thank you. So I thought I would talk about how the steps work in my life, both to get me sober and also to keep me sober and learning to handle life on life's terms. So AA didn't just come out of nowhere and not just out of Bill W's mind. Bill W. and Dr. Bob both were members in 1935 of a worldwide spiritual movement called the Oxford Group. And there were some famous people in there. The president of Goodyear Tires, I don't know if you have that, but we have Goodyear Tires here. And an old-time actress named Mae West, they were members of the Oxford Group. Maybe even Henry Ford, I don't remember. But in the Oxford Group, they had 12 steps. In the Oxford Group, they had 6 steps, and Bill Wilson took those 6 steps and expanded them because he saw that if he worked one of their steps, which was helping other people, when he tried to help other alcoholics, even if they didn't stay sober, he got to stay sober. And that was the start of step 12. Pause.
Okay. خب میگه که میدونید قدم ها در زندگی به من یاد داد که من چطوری هوشیار بشم و به من یاد داد که من چجوری هوشیار بمونم. و قدم ها به من یاد داد که من زندگی رو چطوری اونطوری که هست بر مبنای خود زندگی بتونم ببینم و به اون عمل بکنم. میدونید AA از ذهن بیل ویلسون فقط در نیومده. در سال 1985 یه گروه روحانی به وجود اومد که یه چیز جهانی شد، یه موومنت جهانی شد، یه حرکت جهانی بود، بهش میگن گروه آکسفورد. و در گروه، البته گروه آکسفورد فقط هم 6 تا قدم توش بود، ولی یه لاستیک معروفی هست تو آمریکا به نام گودیر که میگه مثلا صاحب گودیر و آدمای مهم و محترم و آدمای موفق عضو گروه آکسفورد بودن، یکیش هم مثل میوه. و میگه که اونا 6 تا قدم بیشتر نداشتن، ولی بیل ویلسون اومد این قدم ها رو توسعه داد و تبدیلشون کرد به 12 قدم. و این بود که اصل کار بیل دبلیو در توسعه قدم های آکسفورد به AA این بود که میگفت اگر من نتونم کمک بکنم به هوشیاری کس دیگری، خودم هم نمیتونم هوشیار بمونم. بنابراین بیل ویلسون قدم 12 رو و 12 قدم رو اینجوری به وجود آورد، تاکید بر قدم 12، کمک یک الکلی به الکلی دیگر. کرن؟
Thank you. So, step one is admitted we were powerless over alcohol and that our lives had become unmanageable. For me, I tend to notice the unmanageability first. My alcohol was causing me to not be able to get up in the morning, was causing me to not be able to work, was giving me hangovers and shakes, and was embarrassing me in front of my friends. And then other things in my life will do that too. I've somewhat traded my alcoholism for sugar addiction. Once I get started on sugar, I can't stop. And it makes my life unmanageable, and I find I'm powerless over it. So when those two things come together, I know what I need to do, whether it's about drinking or about any other problem in my life, and that is I go to a meeting and share about it, and then I seek help. Pause.
اوکی کردن راجع به قدم یک میخواد سوال بکنه صحبت بکنه میگه خیلی خوب ما اقرار کردیم که در مقابل الکل کمبود قدرت داریم و زندگی ما غیر قابل اداره شده من اول همه دیدم که زندگیم چطوری غیر قابل اداره شده برای اینکه از خواب نمیتونستم بلند شم کار نمیتونستم درست حسابی بکنم مدام در اثر مشروب خوردن دستام میلرزید و یک حالت لرزه طولانی در طول روز رو داشتم اینا باعث میشد که جلوی دوستام همیشه خجالت زده باشم و قسمت‌های مختلف دیگه زندگیم هم همینطوری بود مدام و من میدیدم که اگه من اعتیاد به الکلمو مثلا الکلمو بذارم زمین شکر میاد وسط و اعتیاد من به شکر شروع میشه و من دیگه اون رو نمیتونم بذارم زمین و همینجوری مشکلات با هم دیگه قاطی میشه و زندگی منو غیر قابل اداره میکنه و میدونید اولین چیزی که بهم گفتن وقتی که به این حالت رسیدی و این مشکلات تلاف سردرگم شد برو به جلسه کرن
Thank you. So in step two, we came to believe in a power greater than ourselves, that a power greater than ourselves could restore us to sanity. So what I hear that as now is God, the word God, can be any higher power. I can use the word God or a higher power or spiritual force. In AA, that's why we say God as we understood him, because it's up to each individual. And in fact, there are atheists in AA, and they have a special group called Free Thinkers, and they have meetings where they all consider themselves atheists, and yet they believe in the powerful force in the universe or in the power of AA. And sanity, well, I don't always think I'm insane. A lot of times I can lack balance in my life. So with the word insanity, I will replace it with balance. And that way, that's what I'm seeking, balance in my life. And so I came to believe that AA and the 12 steps just might work. And that was enough belief to make this thing work. Pause.
اوکی حالا کریم میگه قدم دو ما به این باور رسیدیم که یک قدرتی برتر از ما میتونه سلامت عقل رو به ما برگردونه حالا من نظر امروزم چیه دیدگاه امروزم اینه که این میتونه به عنوان کلمه خدا استفاده بشه ازش یا نیروی برتر یا حتی یک نیروی روحانی در زندگی برای همینه که ما تو AA میگیم بدان گونه که ما اونو درک میکردیم و اسمش خیلی تفاوتی نمیکنه. مثلا میدونی تو حتی نباید به خداوند عقیده اونجوری داشته باشی. یه گروهی هستن به نام ناباوران که تو کتابمون هم داریم شکاکان به وجود خدا که اینا اصلا دین ندارن به اینا میگن ایتیست و یه گروهی هم هستن که اصلا اسمشون هست تفکر آزاد دارن و اینا خیلی با دین و خداوند کار ندارن ولی برای ما برن که یک قدرت مافوقی در زندگی وجود داره که زندگی رو به جریان میندازه و میدونید وقتی راجع به سلامت عقل صحبت میکنن من خیلی دوست ندارم همیشه فکر کنم که من سلامت عقل نداشتم یا ندارم اما قطعا دوست دارم گاهی وقتا اون رو عوض کنم با کلمه تعادل که من در زندگیم عدم تعادل دارم و دارم همه کار میکنم که به این تعادل برسم این چیزی که اینجا ما لازم داریم تعادله و 12 قدم شاید دقیقا همون چیزی باشه که بتونه این تعادل رو به من برگردونه و اگه اون این کارو بکنه همین کافیه کرن
Thank you So for step 3 making a decision to turn my will and my life over to God as we understood him, I made a decision to basically turn my life over to AA and try working the steps. It might can't hurt and it might help. That was my step three. Pause.
و در قدم سه میگه که ما تصمیم گرفتیم که زندگیمونو و ارادمون رو به خداوند باز به همون گونه که اونو درک میکنه بسپاریم و میدونی من چیکار کردم؟ من زندگیم رو سپردم به AA و به این نتیجه رسیدم که نمیتونه به من لطمه بزنه این کار، بلکه هم که بتونه به من کمک بکنه. کارن؟
Thank you. For steps 4 and 5 made a searching and fearless moral inventory and then share it with our sponsor or someone else. I just had to trust that if I did that, I would feel better. And it was necessary if I wanted to stay sober. And so I did that, and in truth, I did feel better. And not just about the obvious sins like lying and cheating and stealing, but also the more subtle wrongs, like gossip and sarcasm, which are really just passive-aggressive ways to disguise anger. And I had to root all of that out so that I could share it and be free of it. Pause.
و میدونید در قدم چهار و پنج من به این باور رسیدم که باید یک ترازنامه برنامه به من میگه من باید یه ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه از خودم تهیه بکنم و این ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه من لزوما راجب دزدی و تقلب و اینا نباید باشه که اونام هست جزوش، بلکه میتونه راجب طعنه زدن، کنایه زدن و غیبت کردن باشه و راه‌های زیرکانه‌ای که رفتار منو از طریق عمل نکردن به چیزهای درست مجبور بکنه که من رفتارهای اشتباه انجام بدم. منظور کریم اینه که من یک شخم زدن شخصیتی در خودم انجام میدم تا بتونم برسم به اینی که مشکلات من از کجا سرچشمه میگیره توی این بررسی دقیق بیباکانه از شخصیتم. کارن؟
Thank you. So then for steps 6 and 7, we're entirely ready to have God remove our defects of character and humbly ask God to remove them. The question is, how do you get entirely ready? What I know is that God doesn't remove a character defect until I'm ready to let go of it. So how does that even happen? And my sponsor is the one that taught me, if I'm not letting go of a character defect, no matter how hard I try, it's because I'm getting a payoff from that behavior, and I need to find some replacement behavior so that I won't do that anymore. And with alcohol, that meant alcohol gives you payoffs. It may have completely ruined my life, but it made me able to talk at a party and tell stories, and it made me feel better when I was sad, and it was a celebration at weddings, and there's lots of good things, it feels like, with alcohol, even though it ruined my life. Both things existed. And then I came to AA, and AA and the 12 steps and the work that we do here replaced all those things that alcohol did. Pause.
Okay. حالا در قدم 6 و 7 میگه ما کاملا آماده ایم، آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند نواقص شخصیتی ما رو از بین ببره. و قدم 7 هم میگه که ما با فروتنی از او خواستیم که نواقص ما رو از بین ببره. حالا کرن داره میگه چطوری کاملا آماده میشی؟ آمادگی کامل یعنی چی؟ میگه راهنماهای من به من گفتن که خداوند نواقص شخصیتی من رو از بین نمیبره تا اینکه من واقعا آماده باشم که اونها رو خدا بخوام که از من بگیره. و یکی از راهنماهای من میگفتش که میدونی هر نقص شخصیتی که ما نمیخوایم بدیم بره یه منافعی برای ما داره، یه چیز خوبی توش برای ما هست، ما داریم ازش یه چیزی دریافت میکنیم. مثل الکل، الکل هم یه منافعی برای ما داشت، با اینکه الکل زندگی من رو داشت خراب میکرد و خراب کرده بود، منفعتش برای من چی بود؟ خب باعث میشد که من برم تو مهمونی ها به هم خوش بگذره، الکل منو آدم خوش صحبتی میکرد، الکل باعث میشد که من برم تو عروسی ها و جاهای مختلف و در جشن ها شرکت بکنم، الکل باعث میشد که من وقتی که غمگین هستم و افسردم خوشحال میکرد منو، و اگرچه که الکل زندگی منو داره خراب میکنه ولی این منفعت ها رو هم با من برای من داره. خب نواقص منم همینطور، با این که داره زندگی رو خراب میکنه یه منفعت هایی هم برام داره. اونا نواقصیه که ما برامون سخته آمادگی پیدا بکنیم و از خدا بخوایم اینا رو از ما بگیره. راجب آمادگی کامل داره میگه وقتی منافع داشته باشه برای ما یک نفس، اون وقت آمادگی کامل ما اونجا مشخص میشه. و اینکه کرن میگه ای رفتار جایگزین اینها رو به من نشون داد، رفتار جایگزین در مقابل نواقص شخصیتیم، که من برای نواقصم چه رفتاری رو باید جایگزین بکنم. کرن؟
Thank you. So then for steps 8 and 9, may the list of all persons we had harmed become willing to make amends and then go make the amends. How do I become willing to make the amends without doing the amends yet? And the answer for me was that I made my list and then my sponsor helped me plan exactly how to make amends, exactly what to say, whether it was money or whether it was returning something I had taken or whether it was an apology for a behavior. She helped me decide what that was. And then step 9, making the amends, wasn't nearly so difficult. And what extreme relief it brought when the promises come true halfway through step 9. And that turned out to be true for me. Pause.
اوکی. کرم میگه حالا قدم 8 و 9. قدم 8 و 9 به من میگه که خب ما اول یه لیستی آماده کردیم از اونهایی که اونا رو اذیت کرده بودیم، و بعدم میگه که تمایل پیدا کرده بود که که جبران خسارت بکنیم از این افراد. و حالا من چطوری تمایل پیدا میکنم به جبران خسارت؟ جواب من اینه که خب من اول لیستم رو آماده میکنم تو قدم 8، و بعد راهنما به من کمک میکنه و به من میگه دقیقا چطوری برم جلو و چه رفتاری بکنم، دقیقا چه عملی انجام بدم و دقیقا چی بگم. حالا این جبران خسارت اگه به شکل پوله، اون به من میگه چه کار کنم، اگه به شکل معذرت خواهی کلامی، اون به من میگه چه کار بکنم. راهنماست که به من کمک میکنه که من تصمیم بگیرم چطوری جبران خسارت ها ما انجام بدم. و همین وسط قدم 9 که من میرسم، من یک رهایی زیادی رو تجربه میکنم و وعده های قدم 9 و وعده های انجمن دوباره بر من آشکار میشه. من بعد از اینکه جبران خسارت میکنم. مدام.
Now, for step 10, continue to take personal inventory. I to this day do what the 12 and 12 calls a spot check inventory. Anytime I have a bad feeling, like guilt, hurt, annoyance, fear, anxiety, I ask myself the question, what is going on inside my secret mind? And then I do whatever step work I need to on that. Pause.
اوکی. حالا در تراز قدم 10 به من میگه که ما به گرفتن ترازنامه روزانه خود ادامه دادیم، و میدونید توی 12 قدم و 12 سنت راجع به تراز آنی صحبت میکنه. یعنی من هر لحظه که احساس بد میکنم، احساس گناه میکنم، احساس عصبانیت میکنم، احساس استراب میکنم یا ناراحتم و یه چیزی کلافم، باید بشینم و بررسی بکنم و بگم در ذهن من چه خبره، چه اتفاقی داره در درون ذهن من میفته؟ Karen?
Thank you. For step 11, prayer and meditation, it is said, I don't remember if it's the big book or the 12 and 12, prayer is talking to God, meditation is listening to God. So in the book, there is the third step prayer, the seventh step prayer, and the 11th step prayer. And we're invited to make our own prayers. We can return to our religion if we want to, but it, again, is God as we understood him. So it can be anything that's our higher power. Pause.
Okay. میگه که خیلی خوب، حالا توی قدم 11 راجع به دعا و مراقبه صحبت میکنه و من یادم نمیاد توی کتاب بیگ بوک الکلیا بوده یا تو کتاب 12-12 که میگه دعا صحبت کردن با خداست و مراقبه وقتی که گوش کردن به خداست. یعنی دعا وقتی که ما با خدا صحبت میکنیم، مراقبه وقتی که خدا با ما صحبت میکنه و ما باید اون گوش بدیم. حالا یه دعای قدم 11 داریم، دعاهای مختلف تو خود AA هستش، ولی این هم هستش که اگر به دین به خصوصی گرایش دارید میتونید از دعاهای اون استفاده بکنید. به نظرم کرن نکته اصلیش اینه که وصل شدن مهمه. کرن؟
Thank you. And for meditation, the 12 and 12 says, it actually poses the question, how then shall we meditate? And then it describes several ways to meditate. You can follow those. Or I go on YouTube. I have some YouTube guided meditations and music meditations and nature sound meditations. I have a couple of phone apps. I've taken meditation classes. I've done yoga. All sorts of ways to meditate. But the idea is just to do it, because what I have found is meditation, when I meditate, things in my life go way better than when I don't meditate.
خب حالا 12 قدم و 12 سنت راجع به مراقبه صحبت کرده و به ما میگه که چجوری مراقبه بکنیم و راه‌های متفاوتی رو پیشنهاد کرده که شما میتونین اونا رو انجام بدین. تو کتاب نوشته یا یه وقتی تو یوتیوب، من چند تا جا هستش توی یوتیوب میرم و اونا رو دنبال میکنم که راه های مراقبه رو به هم نشون میده. گاهی وقتا از موزیک استفاده میکنم برای مراقبه، گاهی وقتا صداهای طبیعت رو گوش میدم برای مراقبه و یه وقتا یه اپلیکیشن های روی گوشی موبایلم هستش که اونا به من یاد میده چجوری مراقبه بکنم. یه وقتای یوگا برای مراقبه خوب به کار من میاد، یه وقتای کلاس های مختلف میرم برای مراقبه. هر راهی که شما انتخاب بکنید برای مراقبه قطعا شما رو میرسونه به گوش کردن به صحبت های خدا و قطعا راه های خوبیه و ثمر بخشه و انجامش بدید. کرن؟
Okay, so then what do I do today? Well, AA is the most important thing in my life. It's not the only thing. I learned early that if I'm not happy, it's my job to find things that bring me joy so that I can get happy. So I, a few years ago, started playing the ukulele. It looks like a little 23-inch Hawaiian guitar, only it only has 4 strings. And there are groups and clubs and conventions of ukulele players. It's so much fun. I have a trailer and I go camping. I play pickleball. Got to Google that to see it. It's a little bit like tennis, but smaller. I go to dances. I travel. It's so much fun to go to AA meetings when I travel. So it's not only AA that I do. Pause.
Okay. خب حالا میدونید امروز چی کار کنم که کار درستی باشه. میدونید در AA مهمترین چیز زندگیمه، اما تنها چیز زندگیم نیست. من همون اوایل فهمیدم که اگر نتونم خوشحال باشم، اگه خوشحال نیستم، خودم باید یک راهی پیدا بکنم که برای خودم خوشحالی به وجود بیارم. برای همین من چند تا کار انجام میدم برای اینکه خودم رو خوشحال نگه دارم. یکی این که من یه گیتار هاوایی، مال هاوایی دارم که با گیتار عادی فرق داره، یه ذره کوچیکتره و 4 تا سیم داره. من اونو مینوازم. و کار دیگه که میکنم اینه که میرم به کمپینگ، یعنی میرم به کوهستانا و اینا، چادر میزنم و اونجاها در طبیعت زندگی میکنم. من رقص میکنم و اون رقص رو خیلی دوست دارم. یه بازی دیگه هستش میکنم با توپ، که توپش از توپ تنیس یه کمی کوچیکتره. و مسافرت زیاد میکنم و اینا باعث خوشحالی من میشه. و میدونید یه چیزی که خیلی خوبه، وقتی که من میرم مسافرت، شرکت در جلسات AA حین مسافرتم خیلی برای من لذت بخشه. کارن؟
Thank you. So there's a phrase in AA that suggests that we stay in the middle of the herd. Like elephants take care of their babies and their sick ones by putting them in the middle of the herd, and that way they stay safe. And AA is like that. So today I stay in the middle of the herd by going to 3 to 5 meetings a week, many of them on Zoom right now. I have a service commitment at least 2 of them. I keep track of the phone list for the meeting. But also I help, if it's in-person meetings, I help set up or help clean up, lots of things. I sponsor 4 women. I talk to my own sponsor. I go to AA retreats. I love going to AA conventions. In fact, in 1995, we had the International AA Convention in San Diego, and there were like 40,000 alcoholics in one football stadium saying the Serenity Prayer together. It was awesome. I volunteer in AA and outside. So basically, I stay in the middle of the herd while having a life that includes AA and other things too. So that is my wish for you all, that you stay in the middle of the herd so that the miracles of AA can happen for you too. And thank you for letting me share. Pause. Hello, Madam Interpreter, pause.
یکی خارج شد مثل اینکه دوستان.
بله بله، یه لحظه ما صبر میکنیم ببینم. احتمالاً اینترنتشون مشکل پیدا کرده.
This is Karen. I don't hear my interpreter anymore.
Hello, Karen. Just a moment, please.
Sure.
میکروفونت بازه.
ممنونم. حالا کریم میگه خیلی خوب، ای به من یه چند تا چیز اساسی یاد داده. یکیش اینه که میگه وسط گله بمون، و این یه صحبت معروفه توی انجمن. مثلا فیل ها وقتی که دارن تو گله میرن، بچه هاشونو که مریضن وسط گله نگه میدارن که این بچه های مریض احساس امنیت بکنن و زودتر خوب بشن. و ای راجع به همینه. و الان من اینجوری وسط گله میمونم که سه الا پنج جلسه در هفته میرم که همه را از طریق زوم میرم و خدمت میکنم. دو تا خدمت من دارم، یکیشو ببخشید نشدیدم چون اینترنت قطع و وصل شد، ولی یکیشینه که میگه من به تلفن‌ها پاسخ میدم و لیست تلفن‌ها رو نگه میدارم، یکی از خدمتاشه. کارل؟
All right, well, I was finished. Is now the time to introduce a topic?
Okay. Go ahead. Do you want to introduce a topic?
Okay. I wasn't sure how to do that. So my suggestion for a topic would be this. I know that God doesn't just remove the desire to drink from somebody who still wants to drink. He waits until we're ready to let go of it. So he gave us a program and the 12-step tools of recovery to keep us from wanting to drink, but it only works if we use the tools. So for a topic, what AA tools or strategies are your favorites? Meaning, if one day or night you feel like drinking again, what? Make a list of the things you would do so that you won't drink again. Pause.
Okay, how interesting. Karen میگه حالا من میخوام یه موضوع برای جلسه امشب شما پیدا کنم و پیشنهادم اینه که میگه من میدونم خداوند وسوسه ما رو و اون اشتیاقی که با مشروب خوردن داریم رو از بین نمیبره مگر وقتی که من خودم بخوام که اون از بین بره. و میدونید این 12 قدم و 12 سنت ابزارهایی رو به ما پیشنهاد کرده و موضوع جلسه‌ای که میخوام بهتون پیشنهاد کنم راجبش صحبت کنید اینه که شما از کدوم ابزار رو دوست داری. اگه یه شب یهو احساس کنی که دلت میخواد مشروب بخوری، از کدوم ابزار به نظرت بهترینه که استفاده بکنی برای اینکه غلبه بکنی به مشروب خوردنه؟ این موضوع جلسه ای که کرن انتخاب کرده. کرن، are you finished?
I am. Thank you very much for letting me share.
Thank you so much, Karen. I apologize on Internet of Iran, really. It was my pleasure to translate for you. I learned a lot on behalf of the group. I really thank you. You are one of the better speakers that I have seen.
Oh, thanks so much.
Really, thank you. Sorry, I couldn't even open my camera because of the internet being so weak.
I don't know if you can see me, but I see a whole lot of Iranian AA logos. It's beautiful.
Yes, I can see you. Thank you so much, Shannon. Thank you so much. خب، الان شما دیگه درسته؟